بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط العقد،
صفحه 137.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا به معنی اللفظ به ان یکون فارقا بین معنی بعتو و ابیعو و انا بائع او یکفی مجرد علمه به ان هذا اللفظ یستعمل فی لغت العربی لانشاء البیع. خاطر مبارکتون باشه، در بحث اشتراط عربیت مرحوم شیخ انصاری اصل اشتراط عربیت رو نپذیرفت، اما سه تا فرع مبتنی بر این که ما عربیت را شرط بدانیم مطرح کرده. فرع سوم که بحث امروزمون هست اینه که آیا اگر ما گفتیم عربیت شرط است، لازمه کسی که صیغه رو به لفظ عربی میخواند علم تفصیلی به معنای اون لفظی که داره میخونه و صیغه ای که داره میخونه داشته باشه؟ یعنی مثلا بتونه بین بعتو و ابیعو و بعته و بعتوکه و انبائه بین اینا فرق بگذاره، یعنی اینقدر درک و فهم از کلام عرب داشته باشه که فرق اینها رو با هم دیگه بفهمه، تشخیص بده. آیا این لازمه یا نه صرف این که اجمالاً بداند به تو برای انشاء بی میاد تو لغت عرب کافیه؟ صرف این که اجمالاً بداند به تو در کلام عرب برای انشاء بی میاد، ولون نمی فهمه این به تو با ابی او چه فرقی میکنه، به تو با به ات چه فرقی میکنه، توجه به اینها نداره، بلد نیست، علم تفصیلی نداره، اما اجمالا میدونه که عرب وقتی میخواد انشاء بی کنه میگه به تو، این کفایت میکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ظاهر اولیه، یعنی اگر ما عربیت رو شرط دانستیم این شخص باید علم تفصیلی داشته باشه. چرا؟ ایشون میفهمد علتش اینه کسی که علم تفصیلی به معنای بعتو نداره، فرق بین بعتو و بعته، بعتو و ابیعو نمیگذاره، این شخص در واقع عربی حرف نمیزنه. آخه این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا، حالا مثال از یه جهت مبعده از یه جهت مقربه، مثل این میمونه که به یک آدم آهنی شما بگی او جواب تو بده، یعنی بهش بگی به تو اونم بگه به تو. این به تویی که اون آدم آهنی میگه یا به تویی که توتی میگه، این معناش این نیست که داره عربی حرف میزنه، اون ادای عرب ها رو انگار داره در میاره. آخه عربی حرف زدن ایشون میگه منوط به این است که متکلم از اون لفظی که داره به کار میبره معنای موضوع له عند العرب رو قصد بکنه، یعنی بفهمه این لفظ معناش چیه و با قصد اون معنا و تفاوتی که بین این لفظ و معناش وجود داره با الفاظ دیگر و معانی اون الفاظ قشنگ اینا رو بفهمه، بعد حرف بزنه و قصد معنا بکنه. اینو بهش میگن عربی حرف زد، میگن تکلم بالعربیه، میگن عد المطلب بالعربیه. و الا کسی که توتیوار فقط به فقط لفظ رو به کار میبره، اجمالاً هم میدونه که این تو لغت عرب برای انشاء بی به کار میره، این کفایت نمیکنه، چون در واقع این به عربی حرف نمیزنه و فرض ما این است که ما عربیت رو شرط کردیم. بعد دوستان با یک بل یه پله میره بالاتر، میگه حتی اگر این آقا، خوب عرضم رو دقت کنید، بداند که به تو یعنی فروختم، معناشو کاملا میدونه، میدونه به تو یعنی فروختم، اما نمیدونه میمه فروختم که ضمیر فروختم است در فارسی تو عربی به جاش اون توه، یعنی ضمیر در مقابل ضمیره، یعنی در واقع تجزیه به تو رو نمیفهمه که این فعل است و فاعل و اون ضمیر تو جای میم در فروختن مثلا نشسته. ایشون میفهمد این رو هم باید بدونه و اگر ندونه باز کافی نیست، یعنی این مقدار باید بدونه که بتونه بین بعتو و بعتا فرق بگذاره. آخه فرق بین بعتو و بعتا چیه؟ تو همون تو و تش هست. اگر بخواد تمیز بده بین بعتو و بعتا، ایشون میفهمد اینها رو باید متوجه بشه و بفهمه، و اگر نفهمه انگار به عربی حرف نزده. دوستان بزرگوار، این را ضمیمه کنید به فرمایشی که ایشون در جلسه گذشته داشت، و فرمایش ایشون در جلسه گذشته در اول فرع اول این بود که ما دلیل اعتبار عربیتمون چیه؟ مثلا این است که ما اصل فساد رو داریم. اصل فسادم میگه ما هر جا هر صیغه مشکوکی شما خوندید استصحاب عدم تأثیر اون عقد مشکوک رو دارید، ولذا باید اکتفا بکنید به متیقن از اسباب. آخر صفحه 135 عرض کردیم ان دلیل اعتبار العربیه هو لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب النقل. این گفتیم ریشش برمیگرده به اصالت الفساد. لذا اگر یه کسی تو این جور مواردم شک بکنه، بگه این بابایی که علم تفسیری نداره، ما شک میکنیم که صیغه عربی که داره میخونه که به حسب ظاهر عربیه، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ اگر شک کردیم طبیعتا اون اصالت الفساد استصحاب عدم تأثیر رو داریم، و لذا ایشون میفرماد فلا ینبغی ترک الاحتیاط. سزاوار نیست آدم احتیاط رو، اگر اصل عربی بودن رو شرط بدونه، سزاوار نیست که احتیاط رو ترک بکنه. گرچه دوستان ایشون، من فکر میکنم یه چیز دیگری هم تو ذهنشه، که حالا عرض میکنم اون چیزی که تو ذهنشه چیه. یه چیز دیگری هم تو ذهنشه و رو اون حساب میگه این احتیاط لازم نیست، یعنی احتیاط واجب نیست که بگیم آقا لا محاله باید این احتیاط رو بهش توجه بکنه. ولذا بعضی هم تصریح کردم که نه، علم تفصیلی لازم نیست. ببینید دوستان، اون جهتی که تو ذهن شیخ انصاری بوده چه بسا اینه که اگر ما بخوایم اینقدر زیق معنا کنیم و اینقدر سخت بگیریم که حتما باید علم تفصیلی داشته باشه، جوری که توی به تو بدون جای میم فروختم اومده، اینجوری خب شما الان تو عالم عرض کنم فعلی تو 7 میلیارد آدم چند تاشون عرب زبانن؟ حداقل 6 میلیارد چون عرب زبان نیستن. خب اون 6 میلیارد انصافا بازارشون چی میشه؟ چون اگه بنا باشه شرط بکنیم اصل عربی بودن رو شرط بکنیم، بعدم میگه تمام صیغه با متعلقاتش باید تو فرع دوم گفتیم دیگه عربی باشه، یعنی فقط بعتو و اشتریتو رو یاد بگیره کفایت نمیکنه، متعلقاتش هم باید عربی باشه، تازه علم تفصیلی هم باید داشته باشه، هیچ دیگه بازارهای تمام دنیا رو باید خیلی هاشو جمع کنی، اینا خیلی هاشون عربی بلد نیستن، بلدم که باشن باز به علم تفصیلی بلد نیستن. لذا شاید از باب عسر و حرج، از باب عرض کنم این که ضرورت است که ما معتقد بشیم که ضرورتی نداره صیغه عربی باشه اونم به علم تفصیلی، چه بسا رو این حساب ایشون میفرماد این احتیاط، احتیاط لازم و واجب نیست. نگاه کنید عبارت رو، ثم انه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ. آیا معتبر است که متکلم به صیغه عاقد عالم تفصیلی به معنای لفظ باشه؟ چجوری عالم تفصیلی باشه؟ به این یکون فارقا، فرق گذارنده باشد بین معنای بعتو و ابیعو و انبایع، بین جمله اسمیه و فعلیه، ماضویه و عرض کنم مضارعیه، فرق بگذاره. این لازمه یا نه؟ او یکفی مجرد و علمهی به انها زلفز یستعملو فی لغت العربه لانشاء البین، ولو نمیدونه به اتو یعنی چیا، اصلا معناشو نمیفهمه، فرق بین به اتو و عبی او رو نمیدونه، اما شنیده که وقتی عرب میخواد بفروشه چی میگه؟ میگه به اتو. اجمالا میدونه برای انشاء البین عرب به اتو رو به کار میبره. ایشون میفرماد از ظاهر و پول اول، ظاهر این است که علم تفسیری میخواد. چرا؟ لأن عربیت الکلام لیست به اقتضاء نفس الکلام، دوستان بزرگوار، عربیت کلام به اقتضاء نفس کلام نیست. یعنی چی؟ یعنی نفس خود الفاظ و کلام بریده از متکلم و قصد متکلم و فهم متکلم، او ملاک عربیت نیست. که یک کسی بگه آدم آهنی هم که گفت به تو داره عربی حرف میزنه، توتی هم که گفت به تو عربی حرف میزنه. نه، نفس کلام عربی بودن رو درست نمیکنه. پس به چیه؟ بل به قصد المتکلم من الکلام المعنى الذي وضع له عند العرب. معنى الذي وضع له عند العرب یعنی چی؟ یعنی معنای موضوع له عرب. باید قصد کرده باشه متکلم از کلام معنای موضوع له رو. فلا یقال انه تکلم و عد المطلب على طبق لسان العربه الا اذا ميز بين معنى بعتو و ابيعو و اوجدت البيع. گفته نمیشه که آقای زید مثلا، انه یعنی این شخص تکلم کرد و ادا کرد مطلب رو بر لسان عرب. گفته نمیشه تکلم به زبان عربی کرده مگر وقتی که جدا بکنه بین معنای بعتو و ابیعو و اوجدت البیع و غیره، یعنی اینا رو کاملا بتونه از هم جدا بکنه. بل علی هذا لا یکفی معرفت ان بعتو مرادف لقوله فروختم. علی هذا یعنی علی اشتراط علم تفصیلی. اگر ما علم تفصیلی رو شرط دونستیم که بدون بعتو یعنی فروختم، اما ابیعو یعنی میفروشم، معناشو جدا بتونه بکنه، ها، اگر اینو شرط دونستیم کفایت نمیکنه معرفت این که بعتو مرادف است با فروختم، اینم کافی نیست. تا کجا؟ حتی یعرف ان المیم فی الفارسی در کلمه فروختم عوض تاء متکلم است. این رو هم باید بدونه تا چی بشه؟ فیمیز بین بعتو که و بعتو به زم و بعتو به فتح الباء، تا بتونه بین اینا فرق بگذاره. یعنی زمائر رو هم باید بشناسه، و الا کسی که زمائر رو نمیشناسه بین بعتو و بعته هیچ فرقی نمیگذاره. مثل تو فارسی که ما حرکات خیلی برامون عرض کنم مهم نیست، آخر کلام با چیزای دیگه مقصود خودمون رو میفهمونیم نه با حرکات، اینم چه بسا طرف فکر کنه همینطوره. فلا یم بقی ترکل احتیاط. ببینید تا اینجا آدم احساس میکنه ایشون میخواد بگه علم تفصیلی لازمه، بعد یه ذره شل میاد میگه فلا یم بقی ترکل احتیاط. خوب آدم احتیاط کنه و با علم تفصیلی صیغه بخونه، بعد تازه یه ذره هم بیشتر کوتاه میاد، میگه و ان کان فی تعین الاحتیاط نظر. نظر یعنی اشکال، گرچه ما اشکال داریم در تعین و لزوم احتیاط، این احتیاط لازم هم نیست. و لذا نسب از اون علی عدم اشتراط علم تفصیلی. عدمهی ضمیرشو برگردونید به اشتراط علم تفصیلی. حالا چرا ایشون آخر کار گفت فلا ینبغی ترک الاحتیاط، بعد باز کوتاه اومد گفت لزومم نداره احتیاط؟ عرض کردیم چون اگر این مقدار انسان بخواد زیق بگیره مسئله رو، طبیعتاً کار مشکل میشه، واقعا به عسر و حرج میرسه توی کسانی که عرب زبان نیستن. حالا ما فارس زبان ها باز زبانمون با زبان عربی خیلی عرض کنم خدمت شما قاطیه. شما حالا یک کسی رو عرض کنم فرض بکنید انگلیسی زبانه، فرانسوی زبانه، ایتالیایی زبانه، زبانهاشون متفاوت، اینا ممکنه خصوصا لهجه های خاص. حالا باز زبان یه کسی زبان مادرش انگلیسیه، چه بسا عربی هم یاد بگیره، اما خیلی ها لهجه های خیلی غلیظی دارن، به این راحتی نمیتونن به زبان عربی تکلم بکنن، لذا مشکل پیش میاد. آخه اسلام که فرض نمی کنه که اینا مسلمون نیستن، ما احکام شریعت رو جهانی می بینیم.
اگر هم مسلمون باشن واجب خب. یاد بگیرن دیگه، نماز هم در مورد همه مسائل وقتی ما رسیدیم دیگه همین مطلب هست.
خب ببینید نماز اولا الفاظ خاصی است، یعنی طرف یک بار نماز رو یاد می گیره تمام. اما اینجا شما اولا فرمودید که عرض کنم خدمت شما توی اولی عدم اللحن شرط، بعد تو فرع دوم گفتید که بند و بیل صیغه رو هم باید به عربی بخونه. این بند و بیل خیلی کار رو مشکل میکنه، میدونید چرا؟ چون وقتی طرف میخواد کتاب بفروشه باید کتاب رو، ثمنش رو، همه رو با عربی بگه. وقتی میخواد کامپیوتر بفروشه باید با عربی بگه. هر جنسی که میفروشه باید عربیشو بلد باشه. یعنی این یه مقداری وسعت میده. طرف دیگه زبان عربی رو باید در یه حدی مسلط باشه تا بتونه خرید و فروش عربی بکنه. چون اگر تو فرع دوم شما میگفتی اصل صیغه رو فقط عربی بخونه خیلی کار راحت میشد. یعنی یه بعتو رو یاد میگیره، یه اشتریتو رو، کار تمام بود دیگه. میگفت بعتو، بقیه‌اش انگلیسی میگفت، بقیه‌اش ایتالیایی میگفت، مثلا فرانسوی میگفت. اما وقتی شما بند و بیرش هم که گفتید باید عربی باشه. بعد توی سومی میگید چی؟ میگید علم تفصیلی هم باید داشته باشه. یعنی باید بدونه این بعتو اون توش چیه، فرقش با انبایه چیه. اینا یه مقدار کار رو سخت. نخیر، ایشون یه احتمال، یعنی احتمالی اول مطرح کرد، گفت اگر ما تازه اونم با نعم آورد دیگه. ولا اول که ایشون گفت که عرض کنم خدمت شما، الاقوا هو الاول لان غیر العربی کلمعدوم. بعد گفت نعم، اگر کسی معتبر ندونه ذکر متعلقات رو اون براش کافیه، اما شهید گفته مثلا لازم. این معنیش اینه که فقط شهید گفته.
یعنی
ولو معناش هم نفهمی.
نه مثلا معناش هم در حد اینکه ایشون قائل به اینکه من باید عربی مثلا برای اینکه مثلا تسلط داشته باشم به زبان عربی خوب، یا دارم عربی تکلم کنم، مثلا همچین چیزی نیست. نه ببینید عربی بعد اینکه تو اون عرض در مثلا معنویت ایجاد.
ببینید ایشون اون به سختی که شما فرمودید نگم که تسلط به زبان عربی داشته باشه. یعنی ببینید یه وقت هست من میرم به یه کسی که مثلا هیچ با زبان عربی آشنا نیست، گذاشتمش اینجا، میگم هر کتابی که خواستی بفروشی یه بعتو بگو. اجمالا هم میدونه این بعتو رو برای فروختن میگن. اما بهش بگی آقا بعتو یعنی چی؟ میگه من نمیدونم. بهش بگی بعتو که یعنی چی؟ میگه من نمیدونم. بگو انبایه یعنی چی؟ میگه من نمیدونم. هیچی نمیدونه. اجمالا میداند عربا وقتی میخوان بفروشن میگن بعتو، اینم میگه بعتو. اینوش میگه کافی نیست. میگه این مثل این میمونه که یه توتی، من حالا مثال منه، مثل این که یه توتی بگه به تو اون زبان عربی حرف زده. عربی بودن کلام مال وقتی است که طرف قصد معنا بکنه، یعنی این لفظ رو بگه معنا رو هم قصد بکنه. خب معنا رو باید بدونه که قصدش کنه، بلا ندونه که قصد نکرده که.
یعنی اگه فرق ندونه فقط معنی بدونه بدونه به تو، حتی تش هم بدونه، ولی اصلا دیگه با
نه نه اون لازم نیست. ببینید این مهم بعدش بل علاهازا همینو داره میگه. میگه بل علاهازا کفایت نمیکنه بدونه بعتو یعنی فروختم. یعنی قبل از بل انگار ما میگیم باید بدونه که بعتو یعنی فروختم، ولو انبایه معنای دیگه ای داره که من نمیدونم، اما بعتو اون فرق میکنه. بعتو یعنی فروختم، این رو بدونه. توی بعتو رو هم جدا بکنه، یعنی کاملا براش مشخص باشه، ولو معانی دیگر رو ندونه. تسلط به زبان عربی نمیخواد که حالا مثل یه طلبه 3 سال بیاد ادبیات عرب بخونه. نه، این الان تو بازار قم با این رفت آمد عرض کنم عربهای عراق، خیلی هاشون عربی بلدن و فرقم میگذارن، یعنی میفهمن چی دارن میگن، اعداد رو بلد شدن. این مقدار عرض کنم لازمه. اما میخوایم عرض بکنیم این یه بازار اینجوری میخواد، یعنی یه بازار اینجوری میخواد که عرب ها رفت و آمد داشته باشن و اینا یاد گرفته باشن. اما یه فارس زبان با فارس زبان در جایی که هیچ عربی رفت و آمد ندارد، یه انگلیسی زبان با انگلیسی، اون که ما گفتیم سخته، اینا سخته. و الا اینا مراوده داشته باشن اونقدر سخت نیست که لازم باشه برن کلاس ببینن. خب بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان بزرگوار، ما از این به بعد از اون بحث اول صفحه 118 و 119 فارغ میشیم، میریم سراغ بحث دوم. یادتون باشه صفحه 118 و صفحه 119 اونجا ما عرض کردیم بحث اولمون مربوط به ماده بود، بحث دوممون مربوط به هیئت بود، اما هیئت خود ایجاب، هیئت خود قبول. از این جهت که مثلا فرض کنید باید ایجابمون به جمله اسمیه باشه، یا به جمله فعلیه. اگر جمله فعلیه است باید ماضی باشه، مضارع باشه، امر باشه. الان بحثمون سر اشتراط ماضویته که ذیل بحث دوم صفحه 118 و 119 از اون سه بحث قرار میگیره. دوستان بزرگوار، ماضویت شرط یا نه؟ ایشون میفرماد از مشهور یه سری نقل کردن که ماضویت شرطه، یه سری نقل کردن که ماضویت شرطه. بلکه دوستان مثل علامه در تذکره ایشون قائل شده که اجماع داریم بر این که به مضارع و امر صیغه منعقد نیست. بی منعقد نمیشه با مضارع با امر، اینم ادعای اجماع جناب علامه در تذکره. به شیخ عرض میکنیم آقای شیخ، شما فکر میکنید مشهور که گفتن شرطه، رو چه حساب میگن شرطه؟ ایشون میگه شاید. تا لعل دوستان میگه معلوم میشه مطلب خیلی مطلبی نیست که خود شیخ پذیرفته باشه. میگه شاید اینایی که گفتن ماضویت شرطه ها میخوان بگن ماضی صراحت در انشاء داره، اما مضارع و امر صراحت در انشاء ندارد. مضارع برای چیه؟ مضارع خیلی وقتا دوستان برای وعده است، یعنی من در آینده اخبار میکنه از یک امر آینده. ببینید آقا این کتاب الان مال منه، خب شما میدونی این کتاب مال منه، منم میدونم مال منه، درست شد؟ اگر من به شما بگم ابی اوکه میفروشم به تو، این میفروشم به تو ممکنه به قصد انشاء باشه، یعنی الان با ابی اوکه میخوام چیکار کنم؟ انشاء بی بکنم. ممکنم هست این ابی اوکه اخبار باشد از بی آینده، یعنی بگم امسال که من درسامو خوندم، ها امسال که درسامو خوندم دیگه کتاب میفروشم دیگه. بعضی از طلبه ها اینجوری هم دیگه، درسون که تموم میشه دیگه کار به کتاب قبلی ندارن، انگار اون کتاب رو از حیطه کارشون کلن خارج میکنن، میگه میفروشم به در آینده. خب این در آینده میفروشم، این وعده است. یا اگر یه کسی بیاد به شما بگه آقا اشتره هذا الکتاب منی، بخر این کتاب رو از من، این ممکنه به قصد انشاء باشه، اما ممکنم هست بگید استدعا باشد، طلب باشه، یعنی امسال که کار من تموم شد تو بیا از من بعدش اینو بخر، طلب میکنه که در آینده شما اینو بخر، نه اینکه با اشتره بخواد انشاء بی بکنه. پس مستقبل ایشون میفرماد اشبه به وعد است، امرم استدعاء ایجاب نیست، ایجاب یعنی ایجاد یعنی انشاء، اما ماضی اینجوری نیست. ممکنه شما بگید خود تو ماضی هم همین، آقا ماضی هم چه بسا بخواد اخبار بکنه از گذشته، یعنی من که میگم به تو یعنی فروختم، در گذشته فروختم. اما دوستان بزرگوار حواستون به من باشه، ما فقط الان میخوایم یه فرقی بگذاریم بین مضارع و اون ماضی و اون دوتا. دقت کنید ببینید فرق رو متوجه میشید. ببینید اگر این کتاب مال منه، شما میدونی مال منه، منم میدونم مال منه، به تو نمیتونه اخبار از گذشته باشه. چرا به تو نمیتونه اخبار از گذشته باشه؟ چون الان فرض این است که مالکش منم. اگر من میخوام به شما بگم با به تو که اینو سابقا فروختم، خب اگه سابقا فروخته باشم که الان مال من نیست که. پس کسی که ملک خودش رو، مال خودش رو میگه به تو، این معلوم میشه قصد چی داره؟ بگو. قصد انشاء داره، نه قصد اخبار. چون اگر اخبار از بیع گذشته باشه که الان مال خودش نیست که، ملک خودش نیست که. دقت میکنید؟ نمیخوام عرض کنم بگم این تمام میکنه مسئله رو، خواستم یه فرقی بگذارم. و لذا دوستان شما به عرف که مراجعه میکنید حتی در غیر زبان عربی، ما ادعامون اینه حتی در غیر زبان عربی اگر کسی بخواد صیغه بخونه معمولا صیغه رو به صورت ماضی میخونه. یعنی شما تو بنگا که میرید طرف میخواد دست بده میگه فروختم، طرفم میگه خریدم، هیچ که نمیگه میفروشم، بعد طرف میگه منم خواهم خرید، اینجوری نمیگن. یا طرف نمیگه بخر، که این بخر رو به قصد انشاء بگه. همین الان تو فارس زبان ها هم همینطوره، یعنی متعارف برای انشاء به صیغه ماضی است، منشأش هم این صراحتی است که عرض کنم انگاری خواستن ادعا بکنم. خب این دلیل کسانی که میگن مازویت شرطه. اما در مقابل دوستان قاضی ابن براج، ایشون معتقد است که مازویت در صیغه شرط نیست. میگیم چرا شرط نیست؟ ایشون دو تا دلیل عمده میاره، گرچه حالا بیان کتابتون سه تاست، اما دومی و سومی رو ما به نام دلیل روایات بررسی میکنیم. میگیم تو روایات ما، خب روایاتی اومده که صیغه رو به صورت مضارع و امر به کار برده که اونا نشون دهنده این است که مضارع و امرم کافیه. اجازه بدید من اون روایات رو روی عبارت براتون روایاتش رو میخونم. اما یه دلیل دیگر ایشون اطلاق برخی از آیات، آیه شریفه احل الله البیع، بیع توش مطلقه، چه این بیع به صیغه ماضی باشد چه به صیغه مضارع و امر. آیه الا ان تکون تجارتا ان تراض، تجارت چه به صیغه ماضی خونده بشه چه به صیغه مضارع. یا آیه شریفه اوفو بالعقود، العقود عامه، هم شامل عقدی میشه که به صیغه ماضی خونده بشه هم غیر صیغه. البته دوستان این کلمه بی در احل الله البی، تجارتا ان تراض، کلمه تجارت یا عقد در اوفو بالعقود، اینا وقتی ما میتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، دیروز عرض میکردم که در مقام بیان باشه ها، با فرض این که مثل قاضی ابن براج اینا رو مطلق میبینه و در مقام بیان میبینه، با این فرض میگه اطلاق شامل صیغه ای که با مضارع و امرم خونده بشود میشه. اینم دوستان دلیل دومش، جناب شیخ انصاری میگه حرف قاضی ابن براج لا یخلو عن قوه، خالی از قوت نیست، البته به شرط این که ما بگیم مضارعم صریح در انشائه، یعنی جوریه که ما قرینه مقام نمیخوایم. اگر مضارعم مثل ماضی صریح در انشاء باشه حرف خوبیست، حرف قاضی ابن براج حرف خوبیست. نگاه کنید مسئلتون، المشهورو کما ان غیر واحدن اشتراط المازویه، قول مشهور اشتراط مازویت. دوستان غیر واحد یعنی چی؟ یعنی یه نفر نیست، دوتا هم میشه غیر واحد، سه تا هم میشه غیر واحد، پس چرا میگه مشهور؟ این المشهور با غیر واحد جور در میاد یا نمیاد؟ ببینید این کما ان غیر واحدن میخواد بگه غیر واحدی از علما، دو تا سه تا پنج تا ده تا غیر واحدی از علما گفتن که این مسئله شهرت برش هست، نه غیر واحدی گفتن که مازویت شرطه، نه مشهور گفتن مازویت شرطه. ما از کجا مشهور رو فهمیدیم؟ این شهرت، شهرت محصل نیست، شهرت منقوله، منقول است به نقل دو نفر، سه نفر، پنج نفر. یعنی غیر واحد شهرت رو نقل کردن، شهرت اشتراط مازویت رو گفته. بل فی تذکره الاجماع علی عدم وقوعه بلفظ ابی اوکا او اشتر منی، بلکه در تذکره جناب علامه فرموده ما اجماع داریم بر عدم وقوع عقد بی بلفظ ابی اوکا، اجماع داریم، یا اجماع داریم عدم وقوع عرض کنم عقد بی به لفظ اشتر منی، ابی اوکه مزاره اشتر منی، ام که فروشنده بگه می فروشم به تو یا بگه بخر از من، فروشنده هر دو حرف کیه؟ حرف فروشنده است. و لعلهو، ضمیر لعلهو رو بزنید به اشتراط مازویت، شاید قول مشهور به اشتراط مازویت به خاطر صراحت مازیست در انشاء، یعنی ماضی توی انشاء صراحت داره. چرا؟ از المستقبل اشبه بالوعد، چون مستقبل شبیه‌تر به وعده ای که انسان برای آینده میدهد. تو مستقبل توی مضارع که زمانش مستقبله، معمولا انسان وقتی میگه میفروشم به تو یعنی در آینده خواهم فروخت، یا امر استدعا است نه ایجاب. آقا ایجاب یعنی انشاء، یعنی ایجاد، یعنی وقتی من میگم بیعتو همین الان با کلمه بیعتو میخوام بی رو چکار کنم؟ ایجادش کنم، به وجود بیارمش. و این که وعده نیست، این که استدعا نیست. ما علاوه بر این که یه دلیل دیگه، ان قصد الانشاء المستقبل خلاف المتعارف، متعارف مردم با فعل مضارع با فعل امر قصد انشاء نمی کنن. عرض کردم حتی در غیر عربی، یعنی شما فارس زبان هم که هستید باز وقتی میخواید بفروشید اگه بخواید صیغه بخونید میگه فروختم، نمیگی میفروشم، نمیگی بخر از من، با این قصد انشاء نمی کنید. این یک نظر. در مقابل دوستان، ان القاضی، قاضی ابن براج در دو کتابش که یکیش به نام الکامل یکیش هم به نام المهذب فرموده عدم اعتبارها، نقل شده از ایشون که معتبر نمیدونه عرض کنم مازویت رو، و لعله شاید عدم اعتبار مازویت لاطلاق البیع و تجاره و عموم العقود. ما یه آیه داریم احل الله البیع، یه آیه داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. کلمه بیع و تجارت تو این دو تا آیه اطلاق داره، اگر ما در مقام بیان بودنش رو برای کیفیت صیغه بپذیریم. یه آیه هم داریم اوفو بالعقود، که العقود در آیه اوفو بالعقود عام است، اینم شامل صیغه ای که با مضارع خونده بشه میشه. ایشون یه دلیلش اطلاق و عموم آیات کریمه قرآنه، یه دلیلش هم روایاته، که روایات رو دوستان دلحتمند دقت کنید دو قسم کرده. یه سری روایات تو خصوص بیع اومده، مثل بیع آبق یا بیع لبن فزرع، کار اینا رو عرض میکنم براتون، در خصوص بیع اومده. یه سری روایات توی نکاهه، که ایشون میگه اگر روایتی داره که نکاه رو میشه با مضارع خون، به طریق اولا بیع رو میشه با مضارع خون. چرا؟ چون نکاح مهمتره، حساستره، وقتی اونو ما میتونیم با مضارع بخونیم خب به طریق اولا بیع رو میتونیم، بیعی که راحت تر باید باشه از نکاح. حالا دو تا روایت برای بیع میاره، و ما دل فی بیع العابق و لبن فی الزر من الایجاب بلفظ المضارع. البته دوستان اون روایتی که در بیع عابق آقایون آدرس دادن این لفظ مضارع توش هست، اما اون روایتی که در مورد لبن فی الزر است، زر یعنی پستان، مثلا شیر تو پستان گاو رو هنوز ندوشیده بخوان بفروشن، روایت داره که حالا عرض میکنم روایتش چیه، اون دوستان صیغش امره، مضارع نیست. حالا ایشون بعدش گفته من الایجاب بلفظ المضارع، اون صیغش امره. اون دوتا روایت چیه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، از کتاب فاصله بگیرید. ببینید روایت بی عابق اینه، ان رفاعت نحاس قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام قلت له ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریه العابقه، آیا من میتونم از یه شخصی جاریه عابقه رو کنیز فراری رو بخرم ها، و اعطیهم الثمن پولشم بدم، اما و اطلبها انا خودم دنبالش بگردم، چون فراریه دیگه، خودم بگردم پیداش کنم. میتونم جاریه عابقه رو بخرم پولشم بدم خودم برم پیداش کنم؟ قال لا یصلح، امام فرمودن جائز نیست، تو لمعم خوندید لا یصلح شراؤها الا ان تشتری منهم معها، یعنی مع الجاریته صوبن او متاعن، که میگفتن بیع عابق مع زمیمه جائزه. فتقول، بعد امام میفرماد وقتی میخوای بخری با زمیمه اینجوری بگو، فتقول اشتری، اشتری چیه؟ مضارع. اشتری منکم جاریتکم فلانه و هاز المتاع به کذا و کذا درهمن. وقتی میخوای صیغه رو بخونی اینجوری بگو، بگو میخرم از شما جاریتون فلانی رو و این متاع رو به کذا و کذا درهمن، فان ذلک جائز. وسائل شیعه جلد 17 353. روایت دوم در مورد لبن فزرع، روایت چیه؟ ببینید ان سماعه قال سألته عن اللبن یشتری و هو فزرع، شیر رو طرف میخره هنوز تو پستان گاوه، هنوز ندوشیدنش، فقال لا، امام فرمودن نخیر جائز نیست، الا ان یحلب لک منه سکرجه. سکرجه دوستان نام یک ظرفیه، بشقاب کاسه چی میگیم ما؟ اینم اسم یک ظرفیه، عرض کنم ظرفی تو عرب نامش سکرجه است. فرمود مگر این که به اندازه مثلا یه سکرجه ای دوشیده بشه. فیقول، بعد وقتی طرف میخواد بفروشه اینطوری بگه، ببینید بایع که میخواد بفروشه اینطوری بگه، بگه اشتره، اشتره فعل امره، اشتره منی هاذا اللبن الذی فی السکرجة و ما فی ذروعها به ثمن مسمی، یعنی تو بخر از من این شیری که تو این ظرفه با شیر تو پستان گاو به این مقدار. فإن لم يكن في الزرع شيء كان ما في سكرجة، یعنی اگر تو پستان گاو چیزی نبود لااقل این شیر توی سکرجة هست، یعنی بالاخره پول شما در مقابلش یه چیزی قرار گرفته، این اشکال نداره. انگاری میخواد بگه اون شیر در عرض کنم زرع گاو و پستان گاو دیگه میشه تبعی، اصلش همین سکرجه که شما خریدی و اگر تبعیش معلوم نباشه اشکال نداره. اینم دوستان روایت لبن فزر که به صورت امر اومده و فهوا ما دل علیه فی نکاح. دوستان فهوا یعنی چی؟ مفهوم اولویت، باریک الله. یعنی تو روایات نکاح وقتی به صیغه مضارع رو پذیرف امام به طریق اولا در بی میپذیره. حالا روایت نکاح چیه؟ دو خطه، دقت کنید. عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن المتعه، راوی اومده سوال کرده از متعه، میگه کیف اتزوجها و ما اقول، میگه وقتی میخوام زنی رو متعه کنم چجوری ازدواج کنم باهاش و چجوری بگم، چی بگم؟ ببینید اومده چی میپرسه از امام؟ صیغه رو میپرسه. قال، امام علیه السلام فرمود تقول لها، تو وقتی میخوای زنی رو متعه کنی اینجوری بهش بگو، بگو اتزوجک علا کتاب الله و سنت نبیه کذا و کذا شهرن به کذا و کذا درهم. اتزوجک، اصلا طرف اومده صراحتا میگه بگو من چجوری صیغه بخونم. او این زبان عرب زبانه، با اینکه عرب زبانه اومده میگه کیف اتزوجها و ما اقول، من چجوری ازدواج کنم چی بگم. حضرت فرمودن اینجوری بگو اتزوجک علی کتاب الله و سنت نبی. خب این اتزوجک فعل چیه؟ فعل مضارعه. اگر توی نکاح امام میفرمان اتزوجک کفایت میکنه، طبیعتا در بی کفایت میکنه. جناب شیخ انصاری میگه ولا یخلو هازا من قوه، هازا یعنی قوله ابن براد، قول قاضی ابن براد، این خالی از قوت نیست. البته یه شرط داره، لو فرز صراحت المزارع فی الانشاء علا وجه لا یحتاج الى قرینه المقام، اگر فرض بشود صراحت مزارع در انشاء به طوری که احتیاج به قرینه مقام یعنی قرینه حالیه نداشته باشه، خود این لفظ یه جوری بفهمونه معنا رو. چطور؟ به اتو میفهمونه تو عرف، ابیعو هم مثلا بفهمونه. اگر واقعا اینجوری میفهمونه عرض کنم نیاز به قرینه مقام نداره، اون وقت تو مضارع هم کفایت میکنه، مثلا توی امر هم کفایت میکنه. بگید آقا. درسته، این اشکال رو خیلی از آقایون کردن که ما تو ماضی هم قرینه مقام داریم، چون تو بعتو هم بالاخره طرف که همیشه از قبل نمیدونه که این عرض کنم جنس مال او هست یا نه. بله، اگر بداند این جنس هنوز مال این آقاست، خود این میشه قرینه بر این که بعتو دلالت بر انشا بکنه، نه اخبار از گذشته. این رو بعضی از معاشین مطرح کردن، اما اون چه که ما خواستیم عرض بکنیم این است که اجمالاً بین ماضی و مضارع فرقه، و چه بسا همین فرقایی که از نمونه فرقی که من عرض کردم سبب شده که عرض کنم آقایون معتقد بشن که ماضی صراحت داره اما مضارع صراحت نداره. دیگه این روایت دلالت میکنه بر این که قبول بر ایجاب میتونه مقدم شه دیگه. آخه طرف میگه آقا من چجوری بگم؟ درخواست که اون بلد خودش درخواست کنه، نمیاد از امام بپرسه که او درخواست کردن که سوال نداره. طرف اگه میخواد درخواست کنه و خواستگاری کنه که این حرفا نداره. طرف میگه آقا چجوری بگم، به امام داره میگه، میخواد صیغه رو بپرسه. آقایون بعد از دهه صفر 22 آذر روز یکشنبه، روز بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، روز اول ربیع الاول، ان شاء الله درس ما شروع خواهد شد. عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد